أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شنبه 16 هفته 1401 مطابق با 11 ربیع الاول 1444، جلسه چهارم خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. موضوع بحثمون در رابطه با انها و رسوندن حکم حاکم اول بر حاکم دیگر بود که مرحوم آخوند، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، سه طریق ارائه فرمودن. عنایت داریم که فرض بحث ما اونجایی است که اول حاکم در رابطه با یک پرونده‌ای، مسئله‌ای، موضوعی انشاء حکم کرده است، تمام شده، حالا میخواد این انشاء حکمش را منتقل کند و برساند به حاکم ثانی، حالا یا برای تنفیذ یا برای اجرا یا برای ابجی. سه طریق مرحوم امام مطرح کردند و آن سه طریق عبارت بود از کتابت و قول و شهادت. البته راه چهارمی هم اضافه می شود که عبارت است از اقرار محکوم علیه. مرحوم آشتیانی در کتاب قضاش فرموده است ابلاغ حکم و انهاء آن به حاکم دیگر یا بلا واسطه می باشد و یا مع الواسطه. و صورت اول یا به کتابت است و یا بالقول. و صورت دوم که مع الواسطه است یا به سبب بیانه است، بیانه و شاهد است، و یا به اقرار محکوم علی. کتاب القضاء مرحوم آشتیانی صفحه 283. و ما تا کنون اقوال از اقوال در رسوندن حکم حاکم اول به حاکم دیگر بالکتابت رو بحث کردیم که بعضی از فقها اعتبار کتابت رو نفی کردن و بعض دیگر معتبر دانستن، ولذا برای جمع‌بندی در این فراز باید گفت کسانی که حجیت کتاب را نفی می کردن مقصودشون از آن نفی این بود که انشا باید به لفظ باشد و نمی شود انشا به کتابت باشد، چنان که از بعضی از اصحاب این قول ظاهر شد و مرحوم حضرت امام هم در ضمن مسئله اولا طبق آن فتوا داد. ما هم طبعاً لبعض العلماء قائلیم که اجماعی بر عدم حجیت کتابت ثابت نیست، مضافاً حکم عبارت است از انشاء رأی و فسخ خصومت و این اثر با کتابت هم حاصل می شود، بلکه در بعضی از موارد کتابت ادق و عدل از لفظ است، ولذا اعتبار نطق و لفظ در حاکم ثابت نشده است و گفتن فعل هم کفایت می کند در صورتی که حاکم به وسیله فعل قصد انشا نماید، چنان که محقق یزدی رحمت الله علیه در رابطه با وصف حکم این گونه بیان میکند الحکم انشاء الالتزام الزام به شیء ولا یعتبر فیه لفظ خاصه، عروت الوثقا جلد 3 صفحه 50 مسئله 3. و ثانیه چگونه امکان قول به عدم اعتبار کتابت مطلقا قائل بشیم؟ چطور میتونیم بگیم که آقا اصلا نامه و کتابت کتاب حاکم اول برای حاکم دوم اصلا اعتبار نداره و با وجود سیره مستمره در جمیع اعثار و امثار بر اعتبار کتابت، بل سیره فقها هم در نقل روایات و اجماع و اقوال همین کتابت است، بلکه بالاتر امروز در دادگستری ها و در دادگاه ها اگر کتابت نباشد عرض شدتون که کار خراب میشه. لذا میان هر نامه ای رو گاهی کاربن میذارن، سه تا، چهار تا، پنج تا رونوشت میزنن، از پاسگاه گرفته، از ضابطین گرفته تا دادگستری و دادگاه انقلاب در ضابط یه جور تنظیم میکنه، امضا میده، امضا میکنه ادله رو و کتباً مینویسه تا میرسه به بازپرس و دادستانی. دادستان هم همینجور هر دستوری میده، هر بلسی میده، هر تحقیق فقط با نوشته است تا برسه به روز دادگاه. دادگاه هم که انشاء حکم میکنه تا ننویسه و مورش هم نده اون پرونده مختومه اعلام نمیشه و بعد اون پرونده هم با یه سری تشریفات خاصی در یک جعبه خاصی، در یک چی میگن بایگانی خاصی، در ردیف خاصی نگهداری میشه و گاهی هم حتی بعضی از دعاوی یا بعضی از اصحاب پرونده اگر خواسته باشن خللی در روند پرونده ایجاد بکنن، سیره مستعدی که میتونن یکی از نوشته ها رو بکشن از پرونده بیرون، یکی از پرونده نظر دادستان رو بکشن، نظر حاکم شهر رو بکشن، نظر پاسگاه و ضابط رو بکشن، کلی مشکلات در روند پرونده درست میکنن. چطور شما میگین که کتابت حاکم اول برای حاکم ثانی اصلا اعتبار نداره؟ اینجا یک به اصطلاح توضیح بنده عرض میکنم. من بررسی که کردم اینجور احساس کردم اونهایی که میگن کتابت اعتبار نداره، مثل حضرت امام که عرض کردم انشا رو در مسئله اول قرار داده، کتاب قاضن الی قاضن رو در مسئله دوم قرار داده، لذا خرج شده. اونایی که میگن کتابت اعتبار نداره شاید منظورش اینه که انشا باید به لفظ باشن، انشا به لفظ باشه، اما نمیخوان مطلقا بگوین ارسال حکم به حاکم دوم باید به کتابت نباشه. این یک مطلب. مطلب دومه که روایت هم که حتی گفت که لایجیز این حمل کردن بعضی از اعاظم به اون جایی که معمولا تو محل، تو منطقه، تو اون تاریخ معمولا از چیزتون که یا تزویر بوده یا مکر بوده، بله آره تشبیه بوده، لذا بعضی ها حمل کردن اون منع در روایت رو. اگر اون روایت درست باشه، اگر ردش نکنیم از جورتون که حمل میکنیم بر اون مواردی که امکان تزویر و امکان تشبیه و امکان مکر بوده، و اما اینی که مطلقا کتابت رو رد بکنیم حتی در مواردی که اصلا تردیدی وجود نداره، یقین داریم بر این که این نامه و این حکم از آن فلان قاضی، اینجا من بعید میدونم. این خلاصه حرف که عرض کردم که حالا پس نمیشود کتابت را، یعنی یکی از طرق رسوندن حکم حاکم اول به حاکم ثانی گفتیم به کتابت است. بعضیا مطلقا این کتابت را رد میکردن، ما خواستیم بگیم که مطلقا کتابت رو نمیشود رد کرد، بلکه در بعضی از موارد ادق و دقیق ترین و محکم ترین ارجوزتون که حرفا همونیست که حاکم شهر نوشته و امضا کرده و در پرونده موجود است. خب اولین مورد از مواردی که حکم حاکم به وسیله اون چیز به دومی رسونده می شود گفتیم کتابت. دومین مورد از موارد انها حکم، این تعبیر انها برای اینکه در عبارات آمده، از موارد انها حکم و رساندن حکم به حاکم دیگر بالقول و مشافهتن هست. حاکم اول برای حاکم دوم بگوید اینی حکم تو به جزا، من اینجور حکم کردم، اصلا شفاهن بگه، او انفستو او امضیتو کذا، من اینجور امضا کردم. آیا حاکم دوم میتواند این قول حاکم اول رو تنفیز کند یا نه؟ این قول حاکم اول اعتبار ندارد. فقها ها اختلاف کردند. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در تحریر الوسیله تفصیل داده است بین این که این قول حاکم اول مشافهتن شعین و شهادت بر انشاء سابقش می باشد. اگر این باشد این شهادت اعتبار ندارد، مگر اینکه علاوه بر قول حاکم اول یک فرد عادل دیگری هم بر این شهادت بدهد و زمین بشود، که در این صورت یک قول حاکم اول، یعنی یک فرد یک شاهد حاکم اول میشه، فرد دیگر شاهد فرد دیگر است، روی هم رفته میشه، بیانه درست میشه. اگر بیانه شد تو شاهد میشه و بیانه درست میشه و طبق بیانه عمل میشه. خب پس با زمیمه کردن یه شاهد دیگر بر قول حاکم اول، قول حاکم اول پذیرفته میشه، یعنی بیانه درست شده. مرحوم امام بین این که شهادت اگر شهادت باشد اعتبار ندارد و اگر به اصطلاح بین قسم دوم و بین آنجایی که انشاء حکم اول، انشاء حاکم اول در حضور حاکم ثانی باشد، یعنی حاکم ثانی در جلسه حضور داشته باشد، اگر چه این مورد از محل بحث ما خارج است، ولیکن بر حاکم ثانی انفاذ و تنفیذ حکم حاکم اول واجب است. شیخ طوسی رحمت الله علیه فرموده است لا یقبل من حزالت، این حکم حاکم اول مشافهتن مورد قبول نیست مگر اقامه بیانه شده و دو نفر عادل شهادت بر انشاء حکم او بکنن، که اولا حاکم اول انشاء حکم کرده است، دوم در چه موردی انشاء حکم کرده است، در این مورد، در اون مورد، در حالت قالی بوده، در حالت ماشین بوده، در چه بوده. خلاصه قول حاکم اول به تنهایی قبول نمی شود و به این عدم قبول ادامه داده که و فرموده است که وجوب قبول قول حاکم اول نیاز به دلیل دارد، مرحوم شیخ طوسی، و دلیلم بر وجوب قبول وجود ندارد. اگر دلیل نداریم مشمول آیه قرآن میشه که ولا تقف ما لیس لك به علم، سوره اسراء آیه 36. و قول حاکم اول علم‌آور نیست، یعنی واجب نیست. اگر چیزی به اصطلاح علم‌آور نیست پس واجب نیست در او توقف نمود و حکم به او کرد. کتاب خلاف شیخ طوسی جلد 6 صفحه 245. در مقابل مرحوم حضرت امام و شیخ طوسی رحمت الله علیه، محقق آشتیانی، اینم در کتاب قضاش، به مشهور نسبت داده. چی رو نسبت داده؟ گفت قول به اعتبار قول حاکم اول را. گفته مشهور از فقها گفتن قول حاکم اول را می شود قبول کرد، به اعتبار داده و نتیجتا مورد قبول خواهد بود. کتاب القضاء آشتیانی صفحه 287. محقق عاملی بعد از نقل کلام علامه رحمت الله علیه داره که و اخبر الحاکم آخره به انه حکم و هو حاکمون فالقبول ارجع. محقق عاملی در قواعد الاحکام فرموده است، ضمن این که فرمایش علامه را مطرح کرده، گفته اگر حاکم اول اخبار کند به حاکم دوم به این که من حکم کردم و در حال حکومتم باشه، یعنی به مناکت عزل نشده باشه، فهو حاکمون، یعنی عزل نشده باشد، بعد خودش گفته فالقبول ارجح، قول راجه تر این است که حرف این حاکم اول قبول میشه. قواعد الاحکام جلد 3 صفحه 457. خب چه دلیل داریم بر این که قول حاکم اول باید قبول بشه؟ ظاهرا ایشون اینجور استدلال کرده باشه که وجه قبول این است که بعضی از ادله سابق منطبق بر این قول است. چرا؟ به خاطر این که اگر حرف حاکم اول قبول نشود ممکنه حل مسئله، رفع منازعه و رفع تخاصم به اصطلاح به تعطیل کشیده بشه و درست نشه. ضرورت ایجاب میکنه که باید حاکم حکم بکنه. الان هم ضرورت باقیه. یعنی چی؟ ضرورت چیه؟ به خاطر اینکه قبلا گفتیم در مواردی که مردم از دادگستری دورن، دسترسی به حاکم شهر ندارن، خب این نامه های حاکم شهر برای افرادی که دور هستن از به صلاح محکمه اینا، همون نامه حاکم شهر کفایت میکنه برای اجرا. ایشون میفرماید که وجه قبول نیکه، وجه قبول منطبق شدنه بعضی از ادله سابقه بر او. چرا؟ به خاطر اینکه ضرورت باقی است. ضرورت چیه؟ ضرورت اینی که ضرورت منحصر در اون ارجودتون که اماکن متباعده یا دور نیست، بلکه الانم به اصطلاح رفع خصومت ضرورت داره، رفع منازعه ضرورت داره. اگر همین الان حکم حاکم اول رو قبول نکنیم، معنیش اینه که اینا باید دو نفر باید سر کله همدیگر رو بشکنن. لذا حکم حاکم اول الان هم اعتبار داره و برای حاکم ثانی هم قابل تنفیذه. بله، و این رفع خصومت هم تمام نمیشود الا به قبول حکم حاکم اول. یعنی پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که دو تا قول بود، حالا ادامهش هم هست که بحثی داریم که انجام میدیم، دو قول شد. یه قول اینه که قول شفاهی حاکم اول برای حاکم ثانی اعتبار نداره. آره، ولی عده از باب ضرورت، از باب ضرورت گفتن که ضرورت اقتضا میکند که قول حاکم اول قبول بشه تا رفع خصومت بشه. همونطوری که در گذشته حرف حاکم اول قبول میشد به خاطر اینکه رفع منازعه میشه، رفع تخاصم بشه، اینجا هم همون ملاک و معیار وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله.